بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در قاعده اعانه بر اسم سه دلیل وجود داره. دلیل اول حکم عقل بود، دلیل دوم آیه شریفه بود لا تعاون ولا الاثم ولا العدوان، دلیل سوم یک مجموعه اخباری است که در باب معونه ظالم یا موارد دیگری وارد شده. البته دلیل چهارم هم اجماع همگاهی گفته میشه که الان خیلی در اینجا اعتباری نداره. از شاید که در دلیل سوم که مجموعه اخبار باشه، گفتیم این اخبار تقسیم میشه از یک نگاه کلی به دو نوع و دو طائفه. طایفه اولا اخباری است که در خصوص اعانه بر ظلم وارد شده، و طایفه دوم مجموعه ای از اخباری است که در غیر از ظلم بالمعنی الخاص وارد شده. در قسمت اول که طایفه اولا باشه، وارد ذکر و بررسی اخبار و احادیث شدیم. این ترتیب بحث که عرض شود که قبلا عرض کردیم. یک مطلب دیگری هم عرض کردیم دیروز، و اون این بود که عرض شود که در باب ظالم بالمعنی الخاص، یعنی ظلم در حقوق الناس و حقوق اجتماعی، اینجا ما چند قاعده داریم. یک قاعده این است که این قواعد حتی اونایی که اعانه بر اسمم را حرمت اعانه بر اسم قبول ندارن، این را قبول دارن یا میتونن قبول داشته باشن، چون یه مجرا و ادله ویژه و خاص خودش را داره، و این اشارات که و به همین دلیل هم مناسب بود مثل آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، اونها در اینجا یا یه جای دیگر فقه به هر حال این رو بحث میکردن. همین نکاتی که راجع به اعانه گفتیم و محدوده و مفهوم اعانه، اونا هم نیاز بهش دارن. اونتا مشهور در مطلق اعانه بر اسم، آیون در اعانه بر ظلمه، رضا در محدوده ظلم این قواعد مسلمه. گفتیم که قاعده تعاون بر ظلم داریم، یکی قاعده اعانه بر ظلم داریم، و قاعده رضای به ظلم داریم که غیر از اعانه است. و البته قواعد دیگری هم هست که در طی همین روایات ملاحظه میکنین، مثلا مصاحبت با ظالم، خودش اصلا مصاحبت با ظالم یک موضوعیتی داره، یا قبول منصب از ظالم، خود اینم موضوعیتی داره، ولی اون که اعانه هم نباشه، یعنی عنوان خاص داره. اینا عناوین دیگری هم هست غیر از این دو سه تا عنوان که در اینجا میاد. این دو سه تا مقدمه حالا برای بوده. اما روایاتی که اینجا بود در باب 42 از ابواب ما یکتسب و به بود. روایت اول رو ملاحظه کردید، اما یک بار دیگه من به خاطر تکمیل بحث دیروز یک بار دیگه اون رو بررسی میکنیم. روایت اول که سند معتبری بود و ابی حمزه سومالی از امام سجاد سلام الله علیه نقل کرده بود، این بود که ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین. اینجا گفتیم که عرض شود که گرچه احتمال داره که ممکنه که عاصین را در اینجا حمله بر ظالم بکنیم، اما یا اینکه ظالم را که فراز دومه حمله بر مطلق ظلم بکنیم، این احتمال در این دو فقره وجود داره که بگیم عاصی یعنی همون عصیان‌های ظلمی ظالم، یا اینکه بیایم به عکس تو فقره دوم بگیم ظالم یعنی مطلق ظلم. اما به نظر میاد که این وجوه احتمالات درست نیست و ما هیچ وجهی نداره که دست از ظهور اینها برداریم. صحبت العاصین مقصود مطلق عصیانه، هرچه که عصیان برش صادق باشه، مطلق المعاصیه. ظالم هم ظهورش همون ظلمیست که مفهوم متعارف خودش رو داره، که ظلم بین الناس، حقوق الناس. بخواییم تعمیم به بیش از اون بدیم یه قرینه میخواد، و این قدر متعقنش اونه، بیش از اونش دیگه ما نمیتونیم مطمئن بشیم. ولذا در این حدیث ما فکر میکنیم که باید عاصین را به ظهور خودش اخذ بکنیم، و حمل کنیم بر مطلق العصیان، سواء کان ظلما او غیر ظلم، هر شبد سواء کان فی حقوق الله، فی حقوق الناس او فی حقوق الله. و فقره دوم و معونت الظالمین رو حمل بکنیم بر ظلم بالمعنى المتعارف، که ظلم در حقوق الناس هست. پس چی میشه؟ این یک وجهه که به نظر میاد وجهی نداره ما از این دست برداریم. حالا همین من این اضافه کردم، این نکته برای 3-4 تا مطلب میخوام در این حدیث بگم. این یک مطلب، پس که مقصود از عاصی روشنه، مقصود از ظالمم همون ظلم در حقوق ناسه، این دوتا ظهورش اینه. نکته دیگه هم گفتیم که ایاکم و صحبت از ظالمین، ولون که این صحبت العاصین، ولون که اینجا صیغه نهی و اینها نیامده، ولی این در حکم صیغه نهیه و دلالت بر حرمت میکنه و ظهورش هم در حرمت. اینم عرض دیگه بود. نکته دیگه، نکته سوم، این در این حدیث شریف، چون این حدیث هم سند معتبر داره و هم چیه گفتیم نکاتشو بیشتر چه بکنیم، این نکته دوم. نکته سوم اینه که صحبت العاصین بعید نیست که ما اینجا یک اولویتی درش قائل باشیم، یا از شبد القاء خصوصیت یا اولویت، و این رو تسری به مطلق اعانه بر اسم بدیم. این اون وقت این جمله اول اصلا خودش دلیل جدایی برای این قاعده میشه، که دیگه نیازی به القای به چی هم نداره، نیازی به ذم احادیث نداره، خودش به تنهایی دلالت میکنه. ببینید چرا؟ برای اینکه حضرت میفرماد که نهی میکنه از همنشینی با گناهکاران. همنشینی با گناهکاران عرض شود که خب این اشکال داره، در جای خودش هم گفته شده که همنشینی با گناهکار امر مذمومیه، مگر اینکه و طبق این باید بگیم مثلا حرامه، مگر اینکه عناوین ثانویه ی عارض باشه. عرض شود که اگر این باشه، اون وقت ممکنه کسی اینجوری ادعا بکنه که صحبت العاصین از چه باب، از باب اعانه است، یعنی بگه که اصلا القاء خصوصیت بکنه، بگه صحبت العاصین حرمتش از باب اینه که اعانه است. این یک احتمال در این که ممکنه کسی ادعا بکنه. این احتمال درست نیست، برای اینکه ممکنه که خود مصاحبت از باب اینکه تسری میکنه اون عصیان از نظر تربیتی به خود انسان منع شده، نه از باب اینکه شما داری با این همنشینی کمکی به اون میکنی، نه از باب اون ملاک شاید باشه، و همین کافیست، احتمالش که بدیم کافیست که دیگه مطمئن به الغای خصوصیت نشیم. بنابراین حضرت صحبت عاصین رو که معنی کرده، نمیتونیم بگیم صحبت از باب اعانه است و الغای خصوصیت بکنیم، نه، این ممکنه هر دوش باشه، هم اعانه بوده هم تسری بوده، یا فقط به خاطر تسری عرض شود که اثر همنشینی بوده که اینو گفتن. همین چی احتمال میاد که منع به خاطر اثر همنشینی فقط باشه، یا به خاطر ترکیب اعانه و اثر همنشینی باشه، همین کافیست که نتوانیم این رو القاء خصوصیت بکنیم، بگیم به صحبت از ظالمی عاصین به خاطر اعانه است و حکم رو بریم رو مطلق اعانه. این وجه اول که القاء خصوصیت باشه خیلی وجه تامی نیست. اما بله، حالا ببینیم این یک وجهه که القای خصوصیت باشه، بگیم صحبت هیچ وجهی نداره جز اعانه، میگیم نه، این در مصاحبت یک اثر هم نشینی است که اون شاید ملحوظ باشه بالاستقلال او بالانزما، این وجه تام نیست. وجه دیگه ای که در اینجا میشه گفت اینه که القای خصوصیت نکنیم، نگیم این خودش اصلا روح جمله اونه، بلکه عرض شود که بالفحوا و الاولویه بگیم، بگیم وقتی که همنشینی با ظالمی که کنارش بشینی عرض شود که این مورد منع قرار گرفته، به طریق اولا این که بری شما کمک بکنی و یار او بشی در عصیان او، عرض شود که این و در مقدمات سلام علیکم در مقدمات عصیان به او کمک بکنی، این به طریق اولا حرامه اگر اصل صحبت حرام باشه. اینم وجه دومه که بل اولویه بخوایم بگیم که از حکم، از مصاحبت به اعانه تسری میکنه. در وجه اول از باب تنقیح منات بود، در وجه دوم از باب اولویته که مصاحبت که ممنوع شد، اعانه به طریق اولا ممنوعه. که با هم باشید بنشینید، این میگه منع میکنه. این که بیاد کمک بکنید، مقدمات رو برای او فراهم بکنید، از شبت که به طریق اولا منع داره. اینم وجه دومه. این وجه هم نمیشه خیلی اطمینانی بهش پیدا کرد، اولویت قاطعی نمیشه ادعا کرد. علتش هم اینه که از شبت که نه، ممکنه بگیم اعانه، بالاخره او داره یک کاری میکنه که میدوندم او ازش بناس بهره سوء ببره، ولی بالاخره اختیار خودشه، میتونه در انجام نده. اما مصاحبت از حیث وضع خود منه، میگه مصاحبت که بکنی به تو تسری میکنه، حاجه کردید به تو تسری میکنه این مصاحبت. و عرشبت که به خاطر همون نکته القاء خصوصیت نمیشه کرد، اولویت هم را نمیشه اطمینان پیدا کرد. احتمالش نمیگیم، نفی نمیکنیم، ولی این چه القاء خصوصیت چه قرینه فهوا باید علمی و قطعی باشه. ولذا این صحبت از آسین را نمیشه تسری داد به چی؟ اینم وجه دوم. وجه سوم ممکنه به قرینه مقابله کسی بگه، بگه که درسته که حالا به تنهایی اینجا تنقیه منات نمیشه، اولویت هم نمیشه، ولی بعد رو که میبینید که صحبت العاصین و معونت الظالمین، اون ممکنه قرینیت داشته باشه در اینجا که سلام علیکم وجه اون اولی هم وجهش معونه است. اینم که حالا ایشون اشاره کردن، اینم ممکنه کسی بگه، ولی اینم به هر حال خیلی هیچ قرینیت واضحی بر مسئله نداره. یعنی شما این طرفشو بگید، اگر امام میخواد بفرماد که با گناهکاران همنشینی نکن، ولی در ظلم میگه که عرض شود که با هر دو عاصین، هم ظالم را میگیره هم سایر گناهکاران، میگه هم نشینی با هیچ کس نداشته باش، با گناهکار چه ظالم چه غیر ظالم، ولی با ظالم میگه که به ظالم اون هم را نرسان. اگه اینجوری بگیم این خیلی به زیبایی معنا را افاده میکنه، و اینجور نیست که بگیم چون معونه دومی داره پس اولی هم شامل معونه میشه، قرینیتی نداره در این جهت. بنابراین این ایاکم و صحبت العاصین نه عرض شود در سومین نکته بود دلالت نمیکنه بر عرض شود که حرمت اعانه، اعانه بر اسم، لا به تنقیه المنات ولا بالاولویه ولا به قرینه المقابله. هیچ یک از این سه قرینه نمیتواند از صحبت معونه بیرون بیاد. ولذا این دقیقا اصالت الموضوعی هم میگه که حکم آمده رو همین موضوع مصاحبت، همنشینی به دلیل آثار تربیتی که داره داره مورد منع قرار میگیره. این هم نکته سوم در این حدیث. نکته چهارم هم اینه که عرض شود که این واژه های عاصین و ظالمین در اینجا عرض شود که دو جور میشه معنا کرد و دو احتمال در بابش هست. یکی این که مقصود از این مشتق ها صدور الفعل باشه، احتمال دوم این که ملکه باشه. این دو احتمال در اینجا هست. یک باره که میگیم که مقصود از عاصی من یصدر منه المعصیه، من تصدر منه المعصیه ولو لمره واحده، و المقصود من الظالم من یصدر منه الظلم ولو مره واحده. این یک احتماله که اگر این احتمال باشه دایره شمول این حکم خیلی وسیعه. همین که عرض شود یک بار کسی گناه میکنه، اهل عصیان همیشگی نیست، ولی یک بار گناه میکنه، میگه این عاصیه باش نشین. البته هم میشه مادامی که متلبس به این فعل هست. این عرض شود که یک احتمال. یک احتمال هم اینه که نه، مقصود از عاصی و ظالم کسی باشه که متلبس به ملکه عصیان و ظلمه. اینم احتمال دومه. این دو احتمال رو همون مبنایی است که در اصول در بحث مشتق ملاحظه کردید که مشتقات انواعی داره. بعضی از مشتقات ظهور در همون صدور الفعل داره، مثل ضارب، قاتل. بعضی از مشتقات ظهور در اون ملکه داره، مثل تاجر مثلا. تاجر همیشه که حتی اون وقتی هم که متلبسه به تجارتی میگن تاجره، توجه کردید؟ یا حالا عالم به یه شکل دیگری. بعضی از مشتقاتی که صدور مبدأ از حیث فعل در اونجا ملاک صدق و منشأ صدقه، ولی در بعضی ملکه است ملاکه. اینجا هم در آسین و ظالمین همین دو احتمال هست. میتونه بگیم آسین اونی که ولو یه بار گناه میکنه. البته اگر احتمال اول باشه، در عرض شود که در حین تلبس و اینها مقصوده، نه مطلق. اما اگه احتمال دوم باشه، نه، به اینکه یک بار حالا یک کسی گناهی ازش صادر میشه، یا یک بار حالا بالاخره توی معامله یه ظلمی کرد، این ظالم نیست. ظالم اونیست که اصلا کارش ظلمه، که هم میشه بر دستگاه‌های جائر حکومتی یا افراد شرور و آدم‌هایی که شأنشون و ملکشون به صورت مستمر این امره. اینم دو احتمالیه که در آسین و ظالمین وجود داره. عرض شود که هر دوش هم وجه داره، اینجوریش کنم نیست که بی وجه باشه. تعیین یکی هم خیلی برای من هیچ کدومش الان واضح نیست در این جهت که چه بکنیم.
اگه مصاحبت
کردن
در گناه رو یک مرتبه باشه، مرتبه بله. این ارتکاب فعل باشه، اون دیگه مصاحبت نیست، اون معنی است.
نه
فرض اگه یک دفعه باشم مشکلی نداره، مطلب باید مصاحبت
همراه با
همون گناه باشه.
بله دیگه، حالا ببینید در اونجا در آره نه، اون باید بگیم در نه مصاحبت در شخصی است که در حین عصیانه، ولی اون که کمکی هم نمیکنه. این وقت این حمل میشه، اگه بنابر احتمال اول حمل میشه بر چیزی نظیر حضور در مجلس گناه، در روایات داره، اونم خودش عنوانی داره که میگه در مجلس گناه حاضر نشو. صحبت العاصین وقت اون میشه، یعنی صحبت العاصی مادام فی معصیته، توجه کردید؟ و معونت الظالمین هم وقت میشه مادام اینکه داره ظلم میکنه، یعنی تو خود ظلم. و چه میشه؟ این دو احتمالی است که اینم نکته سوم شد و چهارم. نکته چهارم میشه. چرا ممکنه ممکنه بگیم در آسین تفصیل از هر دو طرف ممکنه، یعنی ممکنه بگیم که هر دو همون فعل صدور الفعل، ممکنه بگیم هر دو اون حالت ملکه است، ممکنه بگیم آسین همون عصیان فعلی است، ظالم یعنی در اون فردی که دائما مرتکب این ظلم میشه. بالعکسش هم احتمال داره که آسین که میگیم یعنی اونی که اهل عصیانه. این چهار احتمال در مورد این آسین و ظالمین به خاطر اون دو نکته که گفتیم، نکته که عرض کردیم، وجود داره. عرض شود که حالا یه مقدار باید بریم سراغ ادله دیگه هم ببینیم این احتمالات چی میشه نمیشه. بله، اون وقت نکته بعدی هم در خود آسین این است که بنابر احتمال، بنابر هر یک از دو احتمال، ممکنه صحبت العاصین رو بگیم که مادام المعصیه و فی حین المعصیه صحبت او اشکال داره. بگیم قرائن حکم موضوع، مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که صحبت العاصین یعنی حین عصیانه، توجه کردید؟ این یک احتماله. یک احتمال هم این است که نه، کسی که عاصی هست دیگه حین عصیان نه، اصلا همنشینی با او مادامی که صدق عاصی میکنه بدش باشه، اشکال داشته باشه. اینم دو احتمالیه که در صحبت العاصین وجود داره. و عرض شود که چرا عرفش نمیتونیم دقیق چی بکنیم؟ بگه چی؟
همینه این رو ظالم نکنیم، خب با اون
شخص درخواست نداشته.
یعنی چی
کنه؟ کلن یعنی باش ننشینه، نه اینکه در حین زور اون شخصی که بهش ظالم میگه.
این علتش شاید این باشه که ظالم و عاصی ظلم یه بار رو نمیگه، یعنی اونیست که متکررن از او ظلم و عصیان صادر میشه. این چرا بعید نیست اینو کسی بگه ده، حالا من اطمینانی ندارم، حالا همین رو میخواستم عرض بکنم که ممکنه که ما اون چه که نکته چهارم و پنجم گفتیم ممکنه اینجوری بگیم، بگیم صحبت العاصین مقصود عاصیه مادام عاصیه ملکه ایست، یعنی اونیست که مکررن عصیان میکنه و صحبتش هم صحبت دیگه طبعا دائمیست دیگه، یعنی حال هین عصیان نیست، همنشینی با عاصی کسی که اهل عصیانه درست نیست، نه فقط مجلس عصیان. بعید نیست اینجوری بگیم معونت از بله؟
بر اساس عرف مناطق هم احتمال تفاوتش هست.
یعنی چی؟
یعنی الان احتمال داره مثلا توی منطقه به کسی که دارای این ملکه هست.
نه، ما این عرف زمان صدور روایت باید ببینیم این عرف چی بوده. عرف این روایت که میگه داره به اون زمان صادر میشه، باید ببینیم تو اون زمان مقصود چی بوده. بله عرف حالا فرق میکنه، میخوام ببینیم در زمان معصوم این مقصود چی بوده، چی از این فهمیده میشده. این عمده اونه. عرض شود که این نکته که میفرمایید یکی از مباحث جدی است که امروز دوی هرمنوتیک و نمیدونم بحثای جدید میگن که دیگه جای خودش دیگه. بله حالا ما عرف اون زمان رو باید بفهمیم.
اذا
کان صاحب الاصل اون لافی ما فی مشکل، اون بیا هم ادله خاصه داریم هم گاهی هم با عناوین ثانوی پیدا میشه. بله اون عرض کردم این داره طبع قصه را میگه و الا البته اطلاق داره، ولی مواردی که برای تأثیر در اوست، برای تغییر در اوست، برای نهی از منکره، اون طبعا مانعی نداره، اون دلیل داره. بله اینم نکته دیگه که در این حدیث شریف هست. بعد آمدیم روایت دومم را، پس بعید نیست که بگیم که در اینجا عاصین و ظالمین یعنی اوناییست که مکررن ازشون این امر صادر میشه، به مجردی که یک بار حالا کسی عصیان میکنه یا یک بار ظلم میکنه شاید صدق نکنه. اون وقت اگر این باشه اینجور میشه نکته، یعنی در نکته چهارم میگیم مقصود اینا متلبسه بالملکه است، نکته پنجم هم میگیم مادام متلبس، مادام که یتلبس بالملکه است نه یتلبس بالفعل، تا وقتی که این ملکه داره نباید با او هم نشین بود با عاصین و نباید به ظالم کمک کرد. توجه کردید ممکنه این باشه. اگر این احتمال رو بپذیریم در نکته چهارم و پنجم ترکیب بکنیم اینجور چیزی بپذیریم، اون وقت عرض شود که اعانه ظالمی مثل دستگاه حکومتی مثل آدم های شرور را میگه، اما اعانه بر یک ظلم در یه مورد ممکنه بگیم وقتی که این نمیگیردش، مگر اینکه اون رو وقت الغای خصوصیت بکنیم، اون بعید نیست بگیم در عرض شود که ولی اون که ظالم ظهورش در اون متلبسه، ولی اون که یک بارم میخواد ظلم بکنه شما کمک به او بکنید اونم جایز نیست، اینو الغای خصوصیت بکنیم. یا اینکه حالا مثلا در ظالم بگیم که نه اون ملک شرط نیست. به هر حال اینم چهار پنج نکته ایست که در اینجا روایت اول با توجه داشت. روایت دوم هم که ملاحظه کردید که الان چی؟ ما قول ندادیم همه جا تکلیف خیلی روشن بکنه، بعضی جا آدم مردده دیگه خیلی نمیتونه
وقتی ما خلاصه ظالم بهش یعنی دعانه صدقون میکنه
برش یا نمیکنه کدوم؟
اما قسم دوم میگه از دفتر
فرمون قسم دوم یعنی چی؟
یعنی اونجایی که مثلا در یک
معصیت واحده هست. آره میگیم که اگر ظالم را به حمله بر متلبس ملکه بکنیم بیان اون را نمیگیره، ولی لا یبعد الغای خصوصیت در اینجا نسبت به میگه یک بارم که ظلم میکنه اون را ملاکش همونه، یعنی شما تو ظلم شریکی، این گفتیم لا یبعد الغای خصوصیه. عرض شود که روایت دومم خوندیم و نخوندیم؟ آره خوندیم روایت دومم که گفتیم سندش محمد بن سنان داره، منتها اونجا العامل به ظلم عرض داره و المعین له، در این روایت دومم العامل به ظلم داره. این عامل به ظلم هم اتفاقا همین دو احتمال درش هست، یه وقتی ممکنه بگیم عامل به ظلم یعنی اونی که ظلم میکنه ولو یک بار، ولی ممکنه بگیم عامل به ظلم حالت ملکه‌ای مقصوده، که اینم بعید نیست که اینجا هم حالت ملکه‌ای باشه. حالا عامل به ظلم یعنی همون مثل ظالم. والمعین له و راضی بهی شرکا ثلاثتهم، که در این روایت گفتیم که قاعده علاوه بر اعانه، رضا هم مورد عرض شود که نهی قرار گرفته. و بیانش هم بیان نهی نیست، ولی جمله خبریه است که مفید نهیه. میگه اینا شرکای در ظلمه، همون مفید معنای نهیه دیگه. این همون خبری است که مفید انشاء هست. و چی شده؟ حالا انشالله به زودی در اصول بحث میکنیم راجع به این جمله های خبریهی که در انشاء به کار میره. درش دو سه احتماله، یکی اینه که در مرحله دلالت استعمالی خبریه است منتها دائی اون انشاءه، یا اینکه نه اصلا این در انشاء به کار رفته. اینا وجوهی داره که بعد بحث میکنیم، ولی به هر حال این هم ازش نهی بیرون میاد و دو تا قاعده رو افاده میکنه، یکی اعانت الظالم و یکی الرضا به ظلم. رضای قلبی به ظلم این مورد چی قرار گرفته، و این در ظلم هم هست که به معنای خاصه دیگه. و این اون داره که خداوند بر نیت شما گناه چی نمی کنه، مؤاخذه نمی کند شما را به خاطر نیت سوء شما. و در حدیث رفع هم و اون حدیث یکی از منت هایی است که بر ما گذاشته شده که شما به نیات سوءتون مؤاخذه نمیشید. ولی عرض شود که اون قاعده کلی در اینجا استثناء خورده، نیت سوء و رضای به ظلم دیگری، این از اون قاعده استثناء شده، این مورد مؤاخذه قرار میگیره. این دو تا قاعده است که از این رو باید از همون مقوله است. بله، یعنی نه من نیت دارم، من که عمل نمی کنم. اون روایات داره که میگه مادامی که عملی از شما صادر نمیشه، به نیات شما، اعمال چیز شما، نیت بر چی گناه مؤاخذه نمیشی. اون روایات، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، یعنی حرف خیلی اینجا هست، اون روایات با رفتید و دیدیم. البته یک احتمال در باب اون روایات اینه که نیت اعمال شری که خودت میخوای انجام بدی و ربطی به اینجا به دلدادگی و رضایت به کار بد دیگران نداره اصلا. بنابر یک احتمال، نه اون مطلقه، میگه بر نیات شما و انگیزه های شما چه نمیکنیم، و اون وقت این میشه مخصص. و احتمالات دیگه، حالا من مقامم اون بحث نیست، بحث رضای به استان حالا ممکنه آخر که رفتیم جدا بکنیم و بحث مفصلی بیاریم، ممکنه هم رد بشیم، ولی حالا اجمالا اینه. ولی به هر حال این روایت هم این دو سه نکته در موردش هست، سندش معتبر نیست. عامل به ظلم ظهورش همون ظالمه به همون معنایی که گفتیم. در نکته دیگه این که در این روایت اعانه و رضا به عنوان دو قاعده آمده. و ظاهر و نکته دیگه هم اینه که این جمله خبریه است که مفید حرمته.
دوم، در خوف
زون
رو بیان
میکنه
که
حتی
راضی باشی
جزء
سلام ظالم نیست که تکرار پیش باشه، یا اون ظالم مثلا کسی باشه که همیشه ظالم باشه. از این میشه استفاده کرد، یکی از دو احتمال تو بحث تقویت کرد، این لازم نیست که اون متلبس به ظلم باشه همیشه، چون که حتی ظلم اگر یک بار هم اتفاقی افتاده حتی اینکه راضی باشی نداره.
نه حالا ما نفع نمیکنم این را، احتمال این داره که بگیم عامل، یعنی ما حالا اون جمله که قبل گفتیم این بود که حتی اگر ما عامل به ظلم یا ظالم را حمله بر ملک نکنیم، در ظالم عرض شود که الغای خصوصیتش نسبت به ظلم واحد هم بعید نیست. اگر نگیم ظهور اینه الغای خصوصیت میشه. روایت سوم اینه که این دو تا روایت رو گفته بودیم، خود نکاتی رو تکمیل کردیم. روایت سوم و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط عن محمد ابن عزافر عن ابی، این روایت از سندی عرض شود که دو تا مشکل داره، یکی در سهل ابن زیاده که محل بحث های زیادی است، گرچه مرحوم علامه اونها در رجالشون فرمودن ولی امر و فی سهل سهلون و خواستن اون رو قبول بکنن، اما در مجموع توثیقی ثابت نمیشه، تعارض داره اونچه که در مورد او وارد شده از مدح و قدح، ولذا توثیق ایشون محرز نیست. اما حالا اگر این هم مشکلش را رفع بکنیم، اون ادامه سند علی ابن اثباته که توثیق داره، محمد ابن اظافر هم توثیق داره، اما خود اظافر ابی میگه پسر از پدر نکرده، خود اظافر اون توثیقی نداره. بعضی توثیقهای عامه مثلا کامل زیارتون ها شاید باشه که ما قبول نداریم. اشراد ولزان این روایت از دو جهت و لااقل از یک جهت اشکال داره. اما این سند، اما متن این روایت سوم اینه که قال ابو عبدالله علیه السلام یا اظافر نبعت انک تعامل ابا ایوب و ربیع فما حالک اذا نودی بک فی اعوان الظلمه، من به من خبر داده شده که تو کار میکنی با ابا ایوب و ربیع که دوتا از مثلا استانداران حکومت زمان بودند و اعوان خودشون از ظلمه بودن دیگه، اصلا تصدیشون نسبت به حکومت چی بود و اهل ظلم بودن. حضرت فرمود فما حالو که ازانودی بکفی اعوان ظلمه، اون روزی که وقت در قیامت که ندا بدن و تو را در اعوان ظلمه حساب بکنن حال تو چگونه است؟ این جمله اینقدر شکننده بود برای این بنده خدا که حالا ادامهش ببینید چه این جمله امام چه تحولی و چه آثار عمیقی در وجود او گذاشت. این محمد ابن اظافر میگه که امام صادق سلام الله علیه به پدر من که همکاری با دستگاه حکومتی اون وقت داشت اینجور خطاب کرد، فوجم ابی، وجمه میگن تغییر وجهه عبس و حالش به هم خورد، چهرش تغییر کرد و فقال، خیلی اصلا نگران شد و عرشبت که آثارش هم در چهره او ظاهر شد. گویا مثل که حالا مثلا پسرش هم اونجا بود، خودش هم بود، امام اینجور او رو خطاب کرد، گویا مثل که تو دلشون یه چیزی شد که حالا چطور امام مثلا اینجوری حالا این طرف رو ترسند و اینها. حضرت دفع دخل مقدری میکنه، میفرماد که قال له ابو عبدالله لما رعاما اصابه، وقتی دید که اینجور عرض شود که در او اثر گذاشت و او را اندوهگین و پجمرده کرد این فرمایش حضرت، و اونام احتمالا تو ذهنشون سوالاتی اومد که چطور اینجور با عتاب و خطاب داره حضرت سخن میگه، حضرت فرمودن ای اظافر انما خوفتو که به ما خوفنی الله عز و جل بهی، به مال من نیست، همونی که خدا منم رو از اون ترسونده منم تو رو از اون ترسونده. یعنی یه وقتی فکر نکنی که حالا جنبه ملکی من و بشری منه که دارم تهدیدت میکنم و نمیدونم اینها، یا به خاطر این که مثلا خب این دستگاه با امام صادق و با ائمه و اهل بیت سازگاری ندارند و اونجور میکنن، مثلا معاذ الله انگیزه های شخصی و مسائل بشری عادی در این تخویف و ترهیب و انذار و ترساندن مؤثر بوده. نه، این تخویف و انذار و ترهیب من همونیست که خدا به منم را متوجه کرده، این یک دستور الهیست، منم نقل کردم برای تو. بعد میگه قال محمد، پسر این ابن اظافر میگه که فقدم ابی فما زال مغمومن مکروبن حتی ماته، میگه برگشت و همینطور غم زده و مصیبت زده بود تا مرد. یعنی اینقدر این جمله امام صادق در او اثر کرد که حتما این آدم خیلی خوبی بوده که آدمی که اینجور تحت تأثیر یک بیان حضرت قرار بگیره که ما زال مغمومن مکروبن حتی مات، خیلی خیلی خودش مقامه. البته حالا سند این سند معتبری نبود ولی احتمال صحتش هست. این یه نکته‌ای در سنده که بله یه نکته‌ای در سنده که اینجا اگر مسئله سهل رو حل بکنیم عدم توثیق اظافر مانعی نداره، ولی اینکه ظهورش اینه که محمدی که توثیق داره خودش بوده تو قصه. ولی که اینجا آدم گول میخوره میده که ان ابی، ولی بعد ذیل روایت نشون میده که خود این شخص اونجا بوده، کاملا بر همه چیز مطلع، که میگه اینجوری گفت و وجم ابی، و حضرت وقتی اینجوری دید مثلا این شکل بود، یعنی خودش قصه رو ملاحظه کرده و مشاهده کرده، ظاهرش اینه. اگه این باشه اون وقت ضعف اضافر مخل نیست، نکته سندی مخل نیست، فقط بحث سهل اینجا هست که الان بحث دیگه. در هر حال این مقام، مقام بلندی بوده که شخص اینجور چی بوده و قطعا کفاره گناهانش میشه اینجور غمزدگی و توبهی که در همین دنیا پیدا کرد. این تا حال ما که یعنی امثال من در عرض میکنم که خب مبتلای مشکلم هست و تخویف هم وجود داره و هیچ اثری هم در روش نمیکنه، خیلی فاصله داره. بله بعید نیست. عرض شود که اینم یکی از اون سیره‌های تربیتی است که نمیدونم دوستان تو اونجا آوردن نیاوردن، شما حداقل اینجا یادداشت می‌کنید. عرض شود که این روایت، این حدیث که حالا سندش یک اشکالی داره بنابر یه نظر، ولی متن خیلی جالبی داره و البته این احادیث همشون اونقدر زیاده که دیگه همش همدیگه رو تایید میکنه. در این حدیث اشاره که باز دلالت میکنه بر حرمت مؤکد و اینکه نوعی کبیره است در واقع اعانت الظالم. توجه کردید اعانت الظالم یک نوع کبیره است که مثلا یک عذاب چیزی داره دنها. این در این جهته. البته این اینجا که میگه اعوان و زلمه، بعید نیست که در این اعوان و زلمه این دیگه اون وقت اخص از اعانه بر مطلق ظلمه. اعوان و زلمه یک اصطلاح بوده، زمان ما هم هست، بعید نیست که در اون عصر هم یک اصطلاح بوده، یعنی عام اعوان و زلمه یعنی کسانی که کمککار در کنار عرصه دستگاه حکومتی بودن، نه هر ظالمی و حالا تو روابط مثلا خانوادگی اجتماعی مثلا یکی به دیگری ظلمی میکنه. اعوان الظلمه این اختصاص داره به همون دستگاه حکومتی، به کمک به اون حاکمان جائری که میومدن متصدی امر میشدن. ولذا این روایات رو حالا بعد هم میگیم، الان هم اشاره بکنیم که بعضش مطلق ظلم را میگیره، بعضش ظلمهای خاص حکومتی را میگیره، نه هر ظلم حق الناسی، ظلمهای حکومتی رو میگیره، که این بعید نیست که از نوع دوم باشه. و همین تقسیم تا آخرم یادتون باشه که هر روایتی در یکی از این دو گروه قرار میگیره. روایت چهارم، و انهم عن سهل عن ابن محبوب عن حریز قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتقوا الله و سونوا دینکم بالورع و قووه به تقیه و الاستغناء بالله عز و جل ان طلب الحوائج الى صاحب سلطان اتقوا الله و سونوا دینکم بالورع و تقویت بکنید اون را به تقیه و الاستغناء بالله ان طلب الحوائج الى سلطان، به طرف این صاحبان حکومت و سلطان نرید. انه من خدع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه ارشد که طلبا لما في يديه من دنيا اخمله الله عز وجل ومقته عليه ووكله الي. اینقدر مذمت میکنه کسی که خضوعی برای صاحب سلطان بکنه و به خاطر اینکه چیزی به جایی برسه. ارشد که فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٌ، اگر دنیایی هم برسه نزع الله جل اسمه البرکت من ولم یعجره علی شیء من ينفقه فی حج ولا عتق ولا به هر چیم. از اینا چیزی که حرام بوده به دست بیاره و انفاق در حج و عتق و برم بکنه اثری برش نیست. این هم روایت دیگه هست که این روایت هم وقتی میگه خضوع صاحب سلطان، اونها به طریق اولا هر کمکی هم رو میگیره، اینم به طریق اولا کمک به سلطان رو میگیره. اینکه خضوعی برای او بکنه، توجه کردید خضوعی برای او بکنه، چرا اخمله الله و مقته او علیه، عذابش میکنه. مقت عذاب الهی است. اخمله الله او را خامل میکنه، یعنی خامل و ذکر، یعنی کسی که اسم اثری ازش نیست. معمولا دنبال سلطان که میرن دنبال ریاست میره، اسمی داشته باشه مچیدی داشته باشه، میگه اخمله الله، اسمش هم از بین میره، میبره خدا. و مقته او علی و وکله او علی. این هم روایت دیگریست که اومده. این روایت از نظر سندی یه سند دومی داره در عقاب الاعمال مرحوم صدوق که اون سند معتبره. در این سند اول که از کافیه اون سهل درشه، ولی در سند دوم عن ابی عن الهمیری عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب سند معتبره. غیر از این که اینجا یکی از جاهایی است که شاید اون تبدیل سند هم در اینجا مستاق داشته باشه که قبلا گاهی اشاره کردیم، چون حسن ابن محبوب اینجا است و حدیث، هر دویشون مصداقهای اون تبدیل سند هست. خب این روایت از سند قابل تصحیح از دو سه تا راه، و اما از دلالت هم ممکنه دلالتش اینجوری بگیم، بگیم که وقتی که درباره عرض شود که خضوع را داره اینجور چی میکنه، پس عرض شود که آن هم را به طریق اولا میگیره، ولی این اولویت هم محل کلامه، برای اینکه شاید خضوع و اینکه بره کاری بگیره و زندگیش رو با اون اداره بکنه، این از حیث اینکه زندگیش زندگی مبتنی بر وجوهی میشه که درست نیست و اینها و از یک جای باطلی نشأت میگیره اشکال میکنه، اما اگر نه زندگیش با اون نباشه ولی یک کاری میکنه که او در جهت ظلم هم او ازش استفاده میکنه، اولویت اینجا نیست. بنابراین این روایت از محدوده بحث ما خارج میشه. روایت پنجم اینه: وعن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر. این روایت عرض شود که سند معتبری داره و هم در کافی هست هم در تهذیبه و هر دو سندش هم معتبره. البته راجب ابراهیم بن هاشم ما چند بار بحث کردیم و راجب ابو بصیر هم یه بحث‌های جدی مفصلی هست، ولی در مجموع هر دوش قابل توثیق و تصحیح و درسته. این روایت را ابو بصیر از امام باقر سلام الله علیه که فردا روز شهادتشون هست سلام الله علیه نقل میکنه که سأل تو ابا جعفر عرض شود که علیه السلام علیهم السلام ان اعمالهم فقال لی یا ابا محمد لا ولا مدت قلمن یا مدت قلمن ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئا الا اصاب من دينه مثله او حتى يصيب من دينه مثله. زیلش هم داره که الوهم من ابن ابي عمير، دو جور زیلش نقش شده، حد الا اصاب من دينه او حتى يصيب من دينه. عرض شود که معناش هم کمی فرق میکنه، حالا عرض میکنم. اینو باید از سند معتبره. ببینید سوال کردم ان اعمالهم، این سوال عمل سلطان یعنی اینکه منصب بگیره از او، مسئولیت بگیره از سلطان جائر، این مقصوده. حضرت فرمود که یا ابا محمد لا، نه هرگز، مسئولیت گرفتن از سلطان جائر هرگز درست نیست. ولا مدت قلمن، حتی به اندازه یک اینکه یک قلمی از اونها یعنی کمک بشن، ولو به مدت قلمن یا مدت قلمن، یعنی اینکه کمک بکنی که قلمشو بزنه تو دوات، این یک معناشه، یا اینکه قلمشو تیز بکنه دو اینها، که دو تا معنا اینجوری داره. میگه عمل رو از اونها بگیری و ولایتی از اونها بگیری درست نیست. اینکه چی اینکه معلومه، حتی در حد یک کمک، در حد یک قلم و قلم به دوات زدن، اون هم اشکال داره. ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا، هیچ یک از شما از دنیای اونها چیزی رو نمیگیرید مگر اینکه به همون اندازه از دین شما اونها میگیرن، همون اندازه که شما از دنیای اونها میگیرید برای خودتون، دارید دینتون رو به اونها میدید. با این عتاب و خطاب حضرت داره میفرماید. منتها ذیلش داره که الا اصابو من دینه مثله یا حتی یصیبو من دینهی مثله الوهم من ابن ابی عمر. ابن ابی عمر میگه من نمیدونم که اینجوری نقل کرد یا اینجوری. این روایتی که از اون روایاتی است که نشون میده که علی رغم این که نقل به معنا جایز بوده است، اما تحفظ اصحاب به خصوص کسانی مثل ابن ابی عمر و ابو بصیر و هشام و بزرگان روات و محدثین در این حال تحفظ داشتن، حتی اینکه الا یا حتی. این همونیست که یک شبهی وجود داره که میگه اگر نقل به معنا را حضرات اجازه دادن، چقدر شما میاد دقت میکنید روی یک واو و من در روایت و با اون میخواید اینه که در آیه قرآنی کار میکنید در روایات هم میارید. خب شبهی اونجا وجود داره که خود اجازه دادن این را. اون شبهه حالا با بحث خودش جای مجال مفصلی میطلبه، ولی یکی از جوابهاش حالا بدونی که من بخوام داوری بکنم همینه که روایات زیادی هم داریم که در اونجا نشون میده که چقدر اصحاب متعمد بودن که این عبارت ها و الفاظ رو بیارن. یکیش همینه که سند معتبرم داره. فرق از الا و حتی اینجا یک کمی فرق داره. میگه شما از دنیای اونها چیزی نمیگیرید، دسترسی به چیزی از دنیای اونها پیدا نمی کنید، مگر اینکه اصحاب و من دینه ای مثله، یعنی قبل از اینکه شما بگیری اونا اصلا دینتو گرفتن، یا اینکه نه حتی یصیبو که باشه یک کمی به اون آینده برمیگرده، تا اینکه اونها از دین شما، مگر اینکه از دین شما میگیرن، یعنی در آینده یک کمی. بله نه نه من دینهی مثله، همون اندازه‌ای که گفته شده، نه اون مثله در هر دو هست. بله بله، حالا اینقدر هم که فرق بکنه معلوم نیست اینقدر هم فرق بکنه، اتفاقا خیلی هم تو بحث مثلا شاید مهمم نبوده. حالا اینا دیگه جای خودش بحثش. عرض شود که این روایت هم دلالت میکنه بر حرمت مؤکد اعانه ظلم، ولی نه اعانه ظلم به طور مطلق، اعانه ظالمین به معنا خاص. این میاد در طبقه گروه دوم قرار میگیره. روایات اعانه ظلم یک طایفش مطلق ظلمه، یک طایفش ظلم دستگاه ظالمه جائره. این روایت هم مثل اون روایت قبل میاد تو مثل اون روایت سوم میاد تو اون گروه دوم قرار میگیره که ظالمان خاصن، یعنی دستگاه حکومتی. مگر اینکه حالا این دومی رو الغای خصوصیت بکنیم هر ظالمی، ولی بالاخره اون مشکله. که اینم از این روایت. اینا البته همش اعانه بود غیر از روایت دوم که رضا هم در او بود دیگه. آقای کی دارن نگاه میکنن رو دیگه باشه. چهارشنبه هستیم انشاءالله صلی الله علیه و آله. بله هر دو که شهادت بدیم،
ما اون شهادت درست در دیگه نمره یک یاد نه چهارشنبه.